بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه 2 استاد قنبرزاده، دهم اردیبهشت ماه، صفحه 203.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. راجع به محدوده که باقی مونده، من فقط کلمه ارز کنم که پیشنهادی بزنم. رسیده اونی که ما هفته آینده رو دو جلسه در روز بیم کلاس، مثلا فرض کنید مثلا استادیاری های دیستان حالا هفته آخر مثلا تعطیل بشه که کارشون سنگین نباشه، به جاش دو جلسه در روز کلاس که برسیم. پیشنهادش رو با آقای رحیمی دادم، باید خود مشورت کنن اگه هرچی صلاح دستان هست. اگر دو جلسه داشته باشیم هفته آینده، من یه نگاه کردم
هر روز دو جلسه،
یه جلسه اضافه تر بیام. این ساعتی که داریم مثلا یه ساعت دیگه، حالا یا غروب یا صبح بین کلاس ها، یه روی ساعتی پیدا کنیم تموم میشه. فکر کردم اگر ما یه بخشی داریم، یه بخش نقل اقوال داریم، یه حدود 10 صفحه، یه مقدارش اینجوری میشه. اگر 6 جلسه همون مثلا به شب دنده بشه 12 جلسه، وقت بخش عمده ای از مطالب یعنی بخش زمان و قیمیات و سعی عبی بلاد که بخش مهم میداره اونو برسیم دیگه، فکر میکنم عمده مباحث خونده شده. بعد از این بحثی که امروز تموم کنیم، دو تا بحث میمونه، یکی زمان مثلیات، یکی زمان قیمیات. تو زمان مثلیات یکی دو تا بحث داریم، تو قیمیات هم یکی دو تا بحث عمده فقهی. بقیش خیلی نقل بار تعریف مثل کنیم، نه حذف نمی کنیم، مثل بعض از مباحثی که سابقه داشتیم مثلا اصلش می خونیم، ممکن مثلا یه تفرش مثلا ایناشو مطالعاتی بذاریم، سریع تر می خونیم اون بحثو.
حالا اگر پیشنهادی فقط
مکاتب رو نمیدونم، حالا یه وقتی اصلا قبول نکردن، حالا این پیشنهاد چی؟
چون بقیه دستم هم اینجوری کم میاد، من میخوام دو تا بذارم
فعلا. اگر نذاشتن که حالا به هم، اگر همین تعداد ساعت داشته باشیم احتمالا به قیمیات نمیرسیم. فرض مثلیات مثلا میتونیم بخونیم، قیمیات رو به خود دوستان. کلا پای این مشکلی هست، یعنی سال تحصیلی هی داره کوچیک میشه، یعنی سال آینده معلوم نیست قابلیت اجرا وجود داشته باشه. یا حالا اگر بخواد ماه رمضان تعطیل باشه، یعنی بعد عید ما مثلا دو سه هفته فقط کلاس میتونیم، یعنی خیلی بعدش هم که دیگه امتحانات میذارن. خوبه اگر باز اجرا بشه. به هر حال میخوام بگم این الان این که میبینید محدودیت سال تحصیلی جوری چاره نیست. این نکته‌ای که در آخر جلسه گذشته مونده بود به صحیح ابی ولاد، محتوای صحیح رو گفتم، چون این به تفصیل بعد بررسی میشه. خود صحیحه رو دو سه صفحه است، معلوم شیخ میاره و مفصل بحث دلالی و سندی و چه دیگه. حالا اگر رسیدیم اونجا ان شاءالله بررسیش کنیم دیگه. فیلمان نقطه بود که از خود درسته بشه. هازا کلهو فیل منفعت المصطوفا بده؟ نه بله نه، اما گفتم نخوندم. نه همین بود که اگر صاحب وسیله ادعای عدم زمانی که میکنه مطلق باشه، حتی در فرض قصد، خب صحیح ابی ولاد نقضه او میشه. اما اگر او فهم بذاره بگه من قصد و قبول دارم که زمان هست، ما لحنفی زمان نیست، خب این نقضه او نمیشه. همونی که در قبلی هم همینجور بود دیگه، فرق میشه بودش. هازا کلهو فی المنفعت المستوفات، اما المنفعت الفائتت و بغیر استیفائن، اما منفعتی که فوت شد استیفا هم نشد، یعنی من با قصد این کالا نگذاشتم مالک از او استفاده بره، نه خودم ازش استفاده کردم، یه گرفته مونده. فالمشهور فیها ایزن از زمانو، در اینجا هم باز مشهور زمانه، یعنی اگر شما به بیع فاسدی کالایی رو خریدی ازش استفاده هم نکردی، فهم میکنی والا بشین ماشین را به بیع فاسد خریدی در اختیار گرفتی، حالا چه باش مسافرت بری نری، باید اجاره بهای این ماشین رو بپردی. وقد عرفت عبارت از سرائر المتقدمه، اگه یادتون باشه سرائر ما نحنفی رو تشبیه به باب الغصب بکرد، گفت این مثل غصبه در باب زمان، فقط حکم تکلیفیش فرق میکنه. و این نکته رو باید اضافه کنید، تو ذهن مرحوم شیخ اینه که مسلماً در باب قصد منافع غیر مستوفات مورد زمان، تو قصد مثلا محل بحث نیست، در بی فاسد محل بحث. از این جهت چون ایشون تشبیه به قصد کرده، ظاهرش این میشود که پس منافع غیر مستوفات در منافع مورد زمان بیش از این، ازش ادعای اجماع هم شاید بشد در آورد. اما همون اصل این کلام که آیا در خود باب القصد هم منافع غیر مستوفات مورد زمان باشه محل تشکیکه، این به عنوان نقد بشه. حالا اینکه شیخ میفهم وقت عرفت عبارت از سرائر مبتنی به اینکه ایشون تشبیه به قصد کرده و از اونجا که در باب القصد مثلا مسلما منافع غیر مستوفات مورد زمانه، پس سرائر عبارت اینه که منافع غیر مستوفات در منافع هم ایشون مورد زمان و لعله لکون المنافع اموالا فی ید من بیده العین فهیه مقبوزتون فی یده، برای زمان به سه وجه استدلال شده، دو وجه استدلال شده. وجه اول عموم علویت، وجه دوم قاعده احترام. پس دو استدلال برای زمان به نفع مشهور. اما به علالیت چی؟ اگه یادتون باشه مرحوم شیخ قبلا میگفت علالیت در باب منافع به کار نمیاد، چون ظاهر علالیت که اواجه اخذ داره در اعیان منافع که قابل اخذ نیست، پس علالیت شامل منافع نباید بشه. این مستدل داره تلاش میکنه که نه، منافع رو قابل اخذ بدونه و مشمول علالیت، که طبیعیه که شیخ چون قبلا هم رد کرد اینجا نفذیره این حرفو. این میخواد این رو بگه که غمز و کل شیئن به حسبه، درسته که منافع مثل اعیان یه چیزی جسم دار نیست که من قبضش کنم با دستم، اما لازمه همه چی قبض با دست انجام بشه که تو دستم بیاد. منافع همین که یک عینی، مثلا منافع ماشین قبضش به چیه؟ وقتی ماشین رو دستور شما قرار دادن، یعنی منافعش رو دستور شما قرار دادن دیگه. قبض منافع به قبض اون عین نیست که منفعت اون عین رو میخواید قبض کنین. پس اگر کسی عین رو قبض کرد، یستق علیه انه قبض المنافع ایضا، وقتی این شد مشمول علالیت میشه. پس علالیت همون که اعیان رو میگیره منافع رو هم میگیره. این یک استدلال. استدلال دیگر که خود مرحوم شیخ اینو باز قبلا داشت، حالا اگر کسی گفت علالیت شامل منافع نمیشه، این قمص صدق نمی کنه، مجبوریم به قاعده دومی به نام قاعده احترام تمسک کنیم. اینم باز در همون بحث قبلی زمان العلم مرحوم شیخ همین رو مطرح کردن، از قاعده احترام پیش میایم. بالاخره منافع مال است و این مال در اختیار من قرار گرفته، حالا چه استفاده کردم نکردم تلف شد، اموال مردم دست من تلف شد، من ضمانت خواهم برد، از باب قاعده احترام. پس دو استدلال برای زمان، یکی علالیت، اگه به علالیت تمسک کردی مشکلش موضوع حکمش مشکل نیست، چون علالیت زمان طلب رو میرسانه. مشکلش اینه که شما صدق قبض بکنه، یعنی علالیت شامل منافع بشه، اشکال اینجاست. در قاعده احترام نه دیگه این مشکله نیست، چون مهم ماله، مهم نیست که قبض بشه یا نه، مال مردم، منافع ماله. من همیشه هر دو استدلال رو نه خرچه داره درش، نه اولی رو علالیت رو میگه نه قبض منافع مقبوض حساب نمیشه، در واقع واجه اخذ که در این روایت آمده این ظهور در عین پیدا میکنه، اختصاص به اعیان. در منافع نمیگن اخذ المنافع، ممکنه بگن استوف المنافع، این نمیگن اخذ المنافع. چی؟ در غیر مستوفات، در مستوفات ممکن میگیم استوف المنافع، بازم اخذ المنافع نمیگن. مستوفات که غیر مستوفات که حتی استوفا هم نشده اصلا، چی اخذ چی؟ واجه اخذ میگه سر نمیکنه. اما اشکالیست که پیش از این هم مرحوم شیخ داشت که علالیت شامل منافع نمیشه. اما قاعده دوم که قاعده احترام باشه، ایشون میفهمد قاعده احترام شامل اطلاق میشه نه طلب. علالیت زمان طلب رو میرسون، خوبیش این بود. به لحاظ موضوعی اخص بود ولی حکمش اوسع بود، زمان تلف رو ثابت میکرد. قاضی اعتماد به لحاظ موضوعی اهمه، همه اموال رو میگیره ولو منافع، اما به لحاظ حکمی شامل تلف نمیشه. قاضی اعتماد فقط شامل اطلاق میشه. مفاد قاضی اعتماد اینه اگر مال مردم را تلف کردی ضامنی، نه اگر خودش تلف شد شما ضامنی. مفاد قاضی احترام بیش از این نیست. پس علالیت چرا نمیاد؟ چون موضوعا انصراف داره به عین و شامل منافع نمیشه. احترام چرا به کار نمیاد؟ چون احترام اختصاص به اطلاف داره و اطلاف فقط در فرض استیفاه. من در باب استیفا منفعت رو اطلاف کردم، در فرض عدم استیفا منفعت خودش تلف شده.
چه
لایحه لو اینه؟ لایحه لو اصلا اگه دقت کنید درش حرمت تصرفه، یعنی تا من تصرف نکنم زمان نمیاد. تصرف در منافع استیفاه. لا یحل مال امرئ، یعنی تصرف باید بکنیم که مثالش میشه اطلاق در باب منافع. اما حتی اگر نشه
تصرف،
آره، ولی حبس العین هست. اما اینکه منفعت رو شما استیفا نکرده باشی صرف تصرف در منفعت نمی کنه. بله اگر این تلف بشه شاید مثلا حبس العین، اما حبس منافع به معنی تصرف در منافع مثلا عرفی نیست و اطلاق منفعت نیست. بله کاری کردی با حبس العین که منفعت خودش تلف شد، با قاضی احترام اینو ثابت نمی کنه.
خود حبس العین بگیم تصرف،
نه دیگه، حبس منافع تصرف در منافع. شما نهایتا حبس العین و تصرف در عین میدانی، اما حبس منافع تصرف در منافع محسوب نمیشه. نمیگن تصرف فی منافع. شما ماشین مردم بگی میگن تصرف در این سیاره، اما اگر سوارش نشی نمیگن تصرف فی منافع. این سر رو نمی کنه. مثلا از اینجا برمیگرده به این نقطه. پس هیچ کدام از دو دلیل رو نمی پذیره. خط اول صفحه بعد فل حکمو و عدم زمان مطلقا موافقون للاصل السلیم، این ترجیح میدهد عدم زمان رو. از اونجایی که برایش هم مهم نیست که با مشروع مخالفت کنه، با اساس همون راحت تموم میشه داستان. یعنی شما میتونید پیش بینی کنید که حکم عدم زمان رو دیگه بر نمی گرده ازش به هیچ وجه، چون خلاف مشروع است باشه. حالا دیگه
اینجا
یعنی میخوام بگم که میگه قاعده اینه، ولی خب چون مشهور اونوره حد بزنیم که بس یه جوری قاعده رو دوباره خراب بشه. فعلا حالا من که بعید میدونم شیخ مشهور اینور باشه قاعده اونور به سمت قاعده بده، احتمالا برمیگرده به سمت مشهور. حالا توضیح میدم برسیم اونجا. فل مشهور فیها عیزن از زمان، بله، ولعلهو لکون المنافع. این اولی داره مقدمه چینی میکنه تا علالیت رو ثابت کنه، میخواد بگه منافع مقبوس صفت غمز میکنه درش، پس علالیت شاملشه. مقبوزتون فی یده برای این میگه که علالیت زنده بشه، احیا بشه، خلافا لنظر شه. لعلهو لکون المنافع اموالا فی یده من به یده العین. کسی که عین رو در اختیار دارد یعنی منافع هم تحت ید اوست. فهیه یعنی منافع هم مقبوضتون به یده یا فی یده، منافع هم تحت قبضه، پس علویت صدق میکنه. شاهدش چیه؟ چند شاهد میاریم. ولذا یجری علی المنفعت حکم المقبوض اذا قبض العین. چند شاهد فقهی میاره. در جاهایی که شرعاً قبض لازمه، وقتی من عین رو قبض کردیم میگم قبض منفعت کافی. به عنوان مثال یه مثال رو شما بزن. یکی از جایی که قبض در شریعت شرطه در هبه است، میگن هبه تا قبض نشه مالکیت نمیاد. یه وقت من عینی رو به شما هبه میکنم، یه وقت میخوام منفعتی رو به شما هبه کنم. این هبه چیه؟ من میخوام مثلا سکنای دارم رو تا 10 سال به شما هدیه کنم. چجوری میشه قبض کنیم؟ همین که خونه رو به شما تحویل بدن یعنی منافع رو تحویل دادن، میگن هبه کافی شد، تمام شد. خب من که اینو هبه نکردم منافع، بین اونجایی که قبض لازمه به قبض العین اکتفا میکنن در باب منافع. چرا؟ چون قبض عین رو قبض منافع میدونن، پس المنافع و مقبوضت رو نیزن. در باب وقت همه جای دیگری که قبض شرطه، مثلا یکی از جایی که قبض شرطه باب صرفه، یکی از جایی که باب سلمه، مثلا در باب سلم شیخ مثال میزنه، اگر شما در باب سلام منفعتی را به عنوان سمن قرار داده باشی. خب در سلام باید منفعت به مجلس قبض بشه، چجوری میخوای قبض کنی؟ به قبض له. این که در همه جا وقتی قبض لازمه بر قبض منافع به قبض له اکتفا میشه، دلیلش اینه که قبض این قبض منافعش هم هست، اینا هم شواهدشه. در باب صرف نه دیگه، صرف باید منافع دیگه نمیشه صرف، باید سلام باید باشه باشه. ببین چی میگه، ولذا یجری علی المنفعت حکم المقبوض اذا قبض العین. وقتی قبض عین بشود خود منافع را مقبوض حساب میکنه و احکام قبض رو جاری میکنن در مورد منافع. فتدخل المنفعت فی زمان المستأجر. یک مثال، حالا من مثال هبر گفتم، شیخ نگفته، میشه اونم گفت. حالا زمان مستأجر یه چیزی هست در باب اجاره، مثل خوده که باب میگن تلف المبی قبل قبضه من مال بایهی، در باب اجاره میگن اگر شما خانه رو به کسی اجاره بده قبل از اینکه خونه رو بدی خونه تلف شد، میگن اجاره فسخ میشه. اما اگر بعد از اینکه خونه رو به طرف تحویل دادی خونه خراب شد، میگن نه دیگه این در زمان مستأجره. عرضم به خدمت شما که شما خونه رو تحویل داده بودی، خب تلف مبی قبل از قبض به عهده موجره، بعد از قبض به عهده مستأجره. خب قبض چجوری صدق میکنه؟ من منافع رو چجور قبض میکنم در باب اجاره؟ به قبض له. همین که عین در اختیار گرفتم انگار منافع رو در اختیار گرفتم. ولی لازمه که فتدخل المنفعت فی زمان المستأجر، در حالی که تاشه بزنید، در حالی که زمان منافع تا قبل از قبض به عهده موجره، با قرض منتقل به مستأجر میشه.
اینا شاید چیه؟ مال بودن
منفعت؟ نه، مقبوض بودن منفعت. الان همش داریم شاهد میاریم که منافع هم مقبوضه. وقتی مقبوض شد میشه داخل علیه. باز مثال دیگر، وایت حق قبض و سمنه فسلم. قبض سمن در سلم. سلم که میدونید مبی زمانداره، ولی سمن باید فی المجلس قبض بشه، ولی سلام باطله. حالا اگر در سلام سمن چی بود؟ خدمت یک جاریه بود، به شرطی که کنیز شما تا یک سال بیاد خونه ما آشپزی. این آشپزی یعنی نه خود کنیز، به قبض الجاریت المجعول خدمتها سمنن، به قبض اون جاریه که خدمت اون جاریه مونه سمن در سلام قرار داده شد. خب من این منافع رو چجوری قبض کنم؟ میگه به قبض الجاریه، همین که کنیز رو به تحویل بده که ببری خونه آشپزی کنه تا یه سال، همین کافیه، همین قبض منافع محسوب میشه. میگن سمن قبض شد، سمن من منافع رو که قبض نکرد، میگن قبض منافع به قبض اینه. پس منافع میشود مصداق مقبوض. وقتی شد مصداق مقبوض، خب علالیت میگه تلف بشه روامنه دیگه. و همینجا و کذت دار المجعول سکنه ها سمنن. حالا کنیز نه، شما حساسیت دارید رجوع به کنیز، اینا خونه ای که سکناش به عنوان سمن در سلم قرار داده شده باشه مناسب. یک دلیل که تا اینجا صغرا ثابت میشه، اگر کسی این صغرا رو بپذیرد که منافع با قبض عین مقبوض است، اون وقت میتونه به عموم علالیت برای زمان تمسک کنه. دلیل دیگر، مضافاً الی انه مقتضی احترام مال المسلم. در احترام مال مسلم دیگه ما درد سر مقبوض نداریم، مال مسلم محترمه، چه منفعت چه این هر چی نیاز نیست مقبوض باشه. مضافاً الی انه مقتضی احترام مال المسلم، اذ کونه فی ید غیر مالکهی مدتن طویلتن من غیر اجرتن منافع للاحترام. من یک سال ماشین مردم دست من باشه ولو تو پارکینگ خونم به سوارش نشدم، این با احترام مال مردم منافع داره. قاعده احترام میگه این ماشین اگه دستش بود خب کلی مسافر کشی میکرد، استفاده میکرد، تو این مدت همش آپول آژانس داد بدبخت. درسته حالا این چیزا در اومده ارزون تر میگیرن، ولی بازم این پولی داده دیگه.
نمیگه طلب،
منافات احترام داره دیگه، همین که دستش بوده یعنی استفاده نکرده، ولی استفاده نکرده منافی احترامه، یعنی طلبشو ضامنه. این که استفاده نکرده طلب روشنه، این که احترام شاملش بشه این آقا مدعیست که شاملش میشه، اشکال ما اینه که نشامل نمیشه. استفاده نکردم که طلب دیگه، طلب من موشه هر استدلال رو اشکال میکنه. لكن يشكل الحكم بعد تسليم كون المنافع اموالا حقيقتا. اولا تمام این استدلال ها مبتنی منستش که ما منافع رو مال بدونیم، چه علویتش چه احترامش، یعنی اینو بپذیریم که منافع امواله. بله بله، یعنی این ظاهر این عبارت اینه که مرحوم شیخ مثلا آره نکته ای تو ذهنش هست که ممکنه بگیم منافع مثلا مالیت نداره، ولی این حرف از جهت علمی قابل دفاع نیست، به خاطر اینکه هم عرفن و هم شرعن احکام مال رو بر منافع بار میکنن. عرفن ماله چون یوبز به ظاهر مال، شرعن ماله چون احکامی که برای مال هست در مورد منافع صدق میکنه، فقها فتوا میدن. پس این جهت تشکیک ظاهرا بچی نداره. بریم سراغ اشکالات دیگر. پس مال بودن منافع رو میتونیم حل کنیم. نه نمیگیم داره زوایی همچین چیزی به ذهن میرسه بعد از تسلیم، که میگم مثل عبارت لو سلمه، اگر چه لو سلم باز قوی تره در اشکال، ولی بعد از تسلیم میخواد بگن اینم جای این هست که تشکیک کنه کسی، و الا اگه مسلم باشه بعد تسلیم نداره که اون مسلمه. به ان مجرد ذلک لا یکفی فی تحقق الزمان. الان داره اون استدلال اول رو رد میکنه، به همین خاطر ذلک میخوره به کون المنافع مقبوضه. این که شما کلی شاهد آوردی که بگی منافع مقبوض است، قبضش هم به قبض العینه، این به درد نمیخوره. چرا؟ چون هر دلیل رو جدا برفرض هم شما ثابت کردید منافع مقبوضه، اما این دلیل نمیشه که منافع مأخوذ باشه. در باز در لغت علویت حکم رفته رو اخذ، در باب هبه و اجاره و سلم حکم رفته رو قبض. ما ولو بپذیریم منافع مقبوضه، ولی نمیپذیریم منافع مأخوذ باشه. کلمه اخذ رو عرف بکنه، نمیگه اخذ المنافع، ولو بگوید قبض المنافع، چون واژه اخذ از یه قبض از واژه قبض. در قبض همین که شما مسلط بر چیزی بشی میگن قبض، اما در اخذ واژه خاصی است که نکته ای داره که با ید به کار میره، این در منافع سر نمی کنه.
چرا؟
اون واژه اختصار عرفیت واژه اخذه، اخذ به یده نمیگن، اخذ به یده
قبض به یده میگن، قبض با ید متعلقش هم با ید.
خب این معنیش اینه که شما بگید اون قبض هم قبول
کرد،
ولی اگر کسی قبض رو هم بپذیره که بگه به تبع این منافع مقبوضه، ولی واژه اخذ به یده یعنی اخذت ید با دخولی، این صرف نمی کنه، در نجه علالیت شاملش نمیشه. اون احکام دیگه درسته، زمان مستعجر و قبض سمن در سلام اینا قبول، اما علالیت نمیاد چون واژه اخذ ظهور در این داره.
تو اینش هم نگه همشه دست میرست،
اونو باید ادعای چیز کنید، یعنی ادعای الغاء خصوصیت کنید، بگید ما یقین داریم که مثلا اون ید خصوصیت نداره در باب اعیان، ولی واجه که گفته اخذت بلید یا اخذت الید، یا مثلا بگید که خب ما یقین داریم ید خصوصیت نداره، مثلا اگه با انگشتان پا خودش هم گرفته باشه، مثلا خودکاری خریده این با پا گرفته، این هم مثلا سر میکنه خودکار رو اخذه، حالا ید نیست، ما مثلا یقین داریم که این فرقی از جد، اما نسبت به این تا منفعت اینجوری نه.
استاد منظوری بود که فرض من این آبوده با ماشین رو داشته خونه ما رفته،
حالا اینو معلوم شه خشاره. به ان مجرد ذلک یعنی کون المنافع مقبوضه، این لا یکفی فی تحقق الزمان الا ان یندرج فی عموم علی الید مؤاخذه. این که در احکام دیگر صدقه قبض میکنه مهم نیست، باید واژه علی الید مؤاخذه شامل اینجا بشه، این عرفی باشه. اگر عرفن میگه اخذه، خب علی الید شامل چه و الان نیست، و عرفن اخذ نمیگن به منافع، هیچی میگن وقعت تحت سلطانه. والا ولا اشکال فی عدم شمول صلت عمر میشه که لا اشکاله دیگه، شما چی دارید؟ ولا اشکال فی عدم شمول صلت الموصول للمنافع، این ما اخذت ما موصول است دیگه، صله شامل منافع بشه این لا اشکال، شامل منافع اخذ المنافع، مگه منافع چیز قابل اخذیه؟ مگه که اخذ کنه بود. چیز قابل احیان اخذ میشه، منافع که اخذ نمیشه. بله تحت ید قرار میگیره و حصولها فلید به قبض العین لا یوجب و صدق الاخذ، اخذ واجه اخذیست، این که تحت ید او قرار میگیره و ممکنه مثلا عرفاً قبض کنه درسته، ملازمه نداره که واجه اخذم عرف به کار ببره. کلمه اخذ مثلا اخذ فکر میکنم به جمع شدن این پنجه ها مربوط میشه، واجه اخذ نه در واجه عرفی اصلا با کلمه اخذ یه وقتی که در لغت مراجعه کردم معنی جمع شدن و اینا بود. از همینجا خب نداره، شما اونش هم تشکیل کنید. حالا در نهایتا قرض رو اگر کوتاه بیم دیگه اخذ و کوتاه نمیگه. حالا دعوای ببینم این دعوا که میگم دعوای آقای اجاقی چیز دیگر، آقای اخباری، آقای اجاقی دوستان دیگر، اونا هم که ساکتن در ارتکازشون شد بله به مولای عزا صاحب او نباشه. انه کنایتون ان مطلق الاستیلاء الحاصل فی المنافع به قبض الاعیان. آقا اینقدر دیگه شما جمود و نص عبارت ها ظاهر عبارت نکنید، این اخذه کنایه است نه که واقعا اخذه که، یعنی این تحت سلطان او قرار بگیره واقعا تحت سلطانه، یعنی اون دست رو باشد عرفاً، یعنی میگن آقا این دستوت دستوت این از اون تو دستش کنایه است، یعنی اوه که میتونه توش تصرف کنه، در اختیار او قرار داره، این منظور کنایه از این که در اختیارش قرار داده بشه. اصلا بعضی چیزا هست مثلا زمین، بر زمین میفروشی به طرف قبضش رو چیه الان تک تک اینا دست باید جمع باید رو کنه انگشتاش رو جدی اخذه دیگه من همشه بفهمون این ادعا مشکله که بگیم ید کنایه است از قدرت تسلیم مشکله. خب چون شما ظاهر الفاظ اینه که به معنی حقیقیش میکار بردی که بگیم کنایه، کنایه خلاف ظاهره دیگه، کنایه کجا بود؟ قلینه شما با این کنایه چیه؟ بله اینجا مرحوم بشه نه اون لااشکالش هم مرحوم شد که اونجا که واضح بود همه با اعتیاد میومد، اینجا نمی لااشکال شد. بعد این دعوا که لااشکال درسته میگه مشکل اصلا و دعوا انه کنایه اصلا نه اینکه انگار ناخودآگاه از زبان شیخ حرف هم جاری شده باشه، خیلی دقیق گفته بابا همین اعتماد دنبال همین جمله میگشتیم ما که انه کنایتون ان مطلق الاستیلا، یعنی انه خب این اخذی که در روایت آمده، این اخذی که صله موصول به قول شما صله موصول هست، این چیه؟ این کنایه از مطلق استیلاه، یعنی چیزی در اختیار من قرار بگیره که این مطلق استیلا حاصل میشود در منافع به قبض، وقتی من اینی رو قبض کردم خب منافعم در استیلا من قرار بگیره دیگه. این چنین ادعای مرحوم شیخ میگه مشکله، دلیل مشکلتون هم اینه که کنایه خب خلاف ظاهره، چون اصل اینه که هم لفظی در معنای حقیقی خودش جمع بگید کنایی، کنایه مثلا خلاف اصل دیگه در ادبیات. اگه شما بگید که نه مثلا اینجا پیداست با قرائن مناسبت و موضوع کنایه منظور همینه، فحل میشه، پس علالیت شامل منافع میشه، با علالیت زمان درست میشه مثلا. به نفع مشهور یک سه. اما احترام مال مسلم، اون دلیل دومی که شما گفتید اون موضوعش حله، چون دیگه قبض و اخذ و این چیزا نداره، مال مسلمه دیگه، این مشکلش در ناحیه حکم فانما یقتضی عدم حل تصرف فی و اتلافه بلا عوضن. قاعده احترام اینه میگه که اولا تکلیفا حرام در مال مردم تصرف کنی و اگر اتلاف کردی، اتلاف اگر بلا عوض باشه پولشو ندی معصیت کردی، این پولشو باید بپردازی در فرض اتلاف، اما خودش تلف شد کجا از قاعده احترام لمیدی؟ مال مردم تلف شد من باید پولشو بدم، هم چیزی نیست. پس دو تا نکته از احترام مال، یکی عدم حل تصرف تکوینن، یعنی اول معصیت چیز تکلیفن معصیت، ثانیاً اگر انجام دادی بلاعوض نباید باشه، پولشو باید بپردازی. دو نکته در میاد، تصرف و اطلاف مال غیر هم حرام است هم عوضش رو بپردازی. این معنای قاعده احترامه، بیش از این نیست. خب و علما یتر و ذالکه فل استیفا، این فقط در استیفا رخ میده، یعنی من در باب منافع مستوفات هست که منفعت مال غیر را اطلاف میکنم، اما در منافع غیر مستوفات منفعت خودش تلف میشه، من فقط حبسش کردم اینجوری. خب اینم پس قاعده احترام شاملش نشد.
اینجوری نیست که چون این رو به نتیجه دارم نمیخوام
اولیه رو توجیه کنم، برعکس اگه میگفتی قبول داشتم. شیخ بهش میاد که بخواد به نفع مشهور حرف بزنه، همیشه وقتی برخلاف مشهور حرف میزنه یعنی یک منطقه استدلالی قوی تو ذهنشه.
نه علم به نتیجه داره که عدم
نه دیگه، میگم مشهور وقتی گفته زمان دیگه، چطور علم نتیجه داره عدم زمان؟ چه جای دیگه؟ نه بعد برمیگرده، میگم اتفاقا در اینجور مواقع این شبهش هم نیست، چون شیخ تمایل داره به نظر مشهور، آخرش هم با همه اصطلاحاتش برمیگرده از هم. آره یعنی میخواست بگه اگر من طرف مشهور هستم از قول مخالف، این خیلی منطق تو شیخ قویه، یعنی براش مهم نیست که طرف داره چه قولیه، برای هر قولی به قوی ترین وجه استدلال میکنه، همین باعث امتیاز این کتاب نسبت به سایر کتاب ها میشه. یعنی ولو بعدن هم بخوام رد کنم، حالا هر چی که در باب این قول میشه گفت بگم، این نکته امتیاز کار شیخ، یعنی اونقدر قوی میگه که گاهی آدم فکر میکنه مثلا تموم شد دیگه کار، حل پذیرفت، بعد میبینی ردش رو شروع میکنه. این نتیجه این میشود، این فای نتیجه رو وقتی آدم در کتاب شیخ میبینه لبخند به لبش میاد، خدا رو شکر داریم به این نتیجه. بل حکم و به عدم زمانه مطلقاً که مطلقا یعنی منافع غیر مستوفات، مطلقا بگیم ضامن نیست، حالا مطلقا رو در مقابل قولی این طرفدار هم داره، کما انل ایزا، ایزا فخر المحققین پسر علامه، خب خدا رو شکر تنها هم نیستیم در مقابل مشهور. یا او مع علم البائب الفساد کما ان بعض آخر، بعض آخر رو نسب المعلف الى بعض بله من کتب علشگر بعد از حاشیه های شرائع در صفحه بعد آدرس میده، شیخ اینجا آدرس. خب بعضی ها گفتن مطلقا نه تفصیل دارن، گفتن منافع غیر مستوفا اگر اون فروشنده به فاسد دیگه، اگر فروشنده علم به فساد داشت و اینها به شما داد، نه منافع رو ضامن نیستی. اما اگر اون فروشنده جاهل بود چرا منافع رو ضامنی شما؟ تفصیل داده اون آقا بین علم و جهل، لااقلش در فرض علم که خودش میدونه بگیم طرف مقابل ضامن نیست، میدونست معامل فاسد ماشین شما انداد، من برای چی پول منافع رو به طرف بدم؟ آره نکته ای هم اگر بخواد داشته باشه برگشت میکنه به همون داستان اقدام و که مثلا چیز در حال حکم به عدم زمان چه مطلقا چه لااقل در فرض علم باعه، این موافق للاصل اصل عدم زمان، ما دلیلی بر زمان نداریم، علالیت شاملش نمیشه، احترام شاملش نمیشه، از عدم زمانه دیگه. از سلیم یعنی این دوتا دلیلی که شما خواستید در مقابل اصل بیارید درست نیست، اصل سلیم از ما هست. مارز همین دوتا بود دیگه، مارز از عدم زمان چی بودی که علالیت بودی که احترام که گفتیم اینو بدن،
چون دیگه
مارز اصل مارز اصل عدم زمانه، چون اصل عدم زمانه، اینو مارز از عدم زمان. آره
خب میگه
اینکه مارز
نیستن
که میخواه بگید
اصل عملی
مارز نیست با این، نه این واجر بکنم مارز از سلیم، سلیم از مارز یعنی همون اماره
بود،
هم استثاب هم برای هر دو شد یکی شد مضافن اله، اونی که استثاب قبول داره استثاب جاری میکنه، اونی قبول نداره برائت جاری میکنه، اونی که برائت قبول نداره اعتیاد مضافن اله انه قد یدعا شمول و دو تا مضافن میاره، نه تنها دلیل بر زمان نداریم بلکه دلیل بر عدم الزمان داریم که دیگه نیاز به اصلم نباشه، یعنی تا حالا گفتیم دلیل بر زمان نیست، درجه بر مقتضای اصل میگیم عدم الزمان، بلکه دلیل داریم بر عدم الزمان. دلیل یعنی دلیل اشاری، یه دلیل همون قاعده مالای عزمن. این همه ما مالای عزمن رو ساختیم برای چی ساختیم؟ مالای عزمن به صحیحهی، لای عزمن به فاسدهی. خب در بی منافع که در صحیح مورد زمان نیست، خب در چیزم نباید مورد زمان باشد دیگه، در فاسدش هم نباید. نهایتا شما اشکال کنید که قبلا هم اشکال کردید که اگه این باشه منافع مصطفیات هم نباید مورد زمان باشه. اونجا رو میگیم او از باب اطلاف، مثلا قاعده اطلاف میاد مالای عزمن رو تخصیص میزنه، قاعده اعتراف و اطلاف میاد. اینجا که اطلاف هم نیست، این هم جواب بود. پس مقتضای مالای عزمن به صحیحه این است که منافع در فاسد نباید اصلا مورد زمان باشد، حتی مصطفیاتش، این که غیر مصطفیاته. این قاعده مضافاً الی انه قد یدعا شمول و قاعدت ما لا یزمن به صحیح لا یزمن به فاسده له، یعنی من منافع غیر مستوفات را. و من المعلومه ان صحیح البیع لا یوجب زمانا للمشتری للمنفعه، قطعا بیع صحیح منافع را تحت زمان مشتری نمیبره، مشتری فقط پول عین را پرداخته، برای منافع پولی نپرداخته. لأنها له مجانن، چرا که منافع ملک مشتری است در بیع صحیح به صورت مجانی. ولا یتقصص الثمن علیها، بارها اینو گفتیم، هرگز ثمن در مقابل منافع این نیست، هرگز ثمن در مقابل صفات این نیست، خصوصیات این نیست، شرایط نیست، تمام الثمن فی مقابل العین است. دیگه اینکه اینه این چه منافعی داره، چه صفاتی داره، چه اونا دوایی زیاد قیمت هست. در اجاره نه، پول دقیقا در مقابل منفعت داره، اونو هیچ کارش نمی کنیم. این در بحث بیع نه آم نیست، در با بیع فاسد داره میگیم. محل بحث ما بیع مقبوضه به بیع فاسده. آقا مبتاعه سالست بیع فاسده داریم بس. حالا بذار بیع حل کنیم تا به سایر عقود برسیم. و من المعلوم ان صحیح البیع لا یوجب و زمانها مع الاستیفاء لعدل الاسم، این دفع دخله. خب جناب آقای شیخ اگر بنا باشه ما به این عکس شمس رو کنیم، منافع مستوفات هم باید زمان نداشته باشه. شیخ میگه بله، واقعا اگر ما بودیم قاعده اونجا میگفتیم زمان نیست، ولی او تخصیص خورده به خاطر قاعده احترام و اطلاف. اما تلف چی؟ تلف تحت قاعده باقی میمونه. و زمانها یعنی منافع محل استیفا لعجل الاطلاف، اون به خاطر اطلافه، خود در فرض اطلاف بگیم زامنه. فلا ینافی القاعده المذکوره لانها بالنسبه الى تلف للاطلاف، این قاعده فقط تلف العین رو میخواد ثابت کنه، نسبت به اطلاف ساکته. عکسش این که میگه لا یزمن یعنی تلفش رو مورد زمان نداری، اما اطلافش، اطلاف که مورد زمان، اصلا اطلاف به این چیزا ربطی نداره. من قبلا گفتم فقها معتقدن بچه یک روزه که هیچ اراده از خودش نداره، غلط بزنه، دستش بخوره لیوان کسی بشکنه، میگن زامنه. اطلاف قاعده اطلاف این حرفا نداره اصلا. اینی که میگن لا یزمن منظورشون در فرض طلب است نه اطلاف. اطلاف خارج شد. این یک حرف. یه حرف دیگر باقی مونده که همه اون چی که تا حالا گفتیم بذارید کنار، این یکی مهمه. به اینجا که میرسیم فقاهت میشه فقاهت قمی. تا حالا داشتیم قواعد بررسی میکردیم، حالا داریم فقه میخونیم، کلام اهل بیت نور. چی بگم دیگه؟ آقا چه کاری شما نشستید الان دست کم بیش از 20 نفر بله به قول بچه ها عاقل باقل اینجا نشستید. مثلا میخوایم این مسئله هم روایات هر تمومش کرده، روایات گفته منافع مورد زمان نیست، شما چی دارید دعوا میکنید با هم؟ ببینید طرف مثلا اومده گفته مال مردم دست فلانی بوده، چیکار باید بکنه؟ حضرت میخواد پس بده. منافع چی؟ میگه اوناش که استفاده کرده پس بده. خب چرا نمیگه اوناش که پولشو بده؟ چرا نمیگه اونایی که استفاده نکرده؟ من چون مورد زمان نیست دیگه. وقتی ازت میگه منافع که استفاده کرده پولشو بده یعنی چی؟ این همه مفهوم، مفهوم در مفهوم شرط، نمیدونم چی، اطلاق در مقام بیان و از حرفا، اطلاق مقامی، اینا باید کجا گذاشتی؟ حضرت میگه اینو باید پس بده، منافع هم که استفاده کرده پولشو بپردازه. خب یعنی منافع که استفاده نکرده زمان نداره دیگه. خیلی ساده است این استفاده فقهی. بعد حالا بشینید قواعد به جانم، من میشه ضامن نیست. خیلی این به نظر شاه کلید حل مسئله است و راحت‌ترین راه هم بود، روشن‌ترین راه هم بود. نمیدونم چرا آخر فکر میشه همش مضافن الالعقل. چرا خارجی؟ چرا
این داری
مسروعه نه مسروعه مال به فاسده تر دزدید و بعد فرو
مثلا این قبلا بوده است. این قبلا خارج جوگه
نه مالوست خارجی دیگه. مالوست اینجاست
که مالی
داره وارد
درست
خودش میده. افتادید به اون دامی که نباید بیفتید. قبلا ما میگفتیم این از محل بحث خارجه چون اولویت معکوس بود. اینجا اولویت از این اگر حکم به زمان بشود میگیم معلوم نیست اینجا رو بگیره، اما وقتی در باب قصد به ما میگه زامن نیست که اینجا به طریق اولا زامن نیست، اولویت از اون طرف. نه دیگه هم امام در جایی که دزدی کرده میگه زامن نیست، حالا اینکه جاهله میگیم زامن
نیست.
آقا روایت داریم میگه اگر کسی مال مردم رو دزدی زامن منافش نیست. دیگه چی میخواید؟ حالا این ندانسته این زامنه چی زامنه بابای مضافن الالاخبار الواردت فی زمان المناف المستوفات من الجاریت المسروقت المبیعه. یه کسی جاریه رو دزدیده بعد فروخته، مشتری که خبر نداشت اصلا به بیع فاسد خرید. امام فرمود اون مشتریه جاریه رو زامنه، منافع مستوفاتش هم زامنه. خب این که سکوت میکنه از منافع غیر مستوفات یعنی دیگه زمانی نه در واقع بیانه دیگه، یعنی زمان همه زماناتو داره میگه، از میگه عینشو زامنه، منافعی که استفاده کرده زامنه. خب اگه غیر اینم زامن بود یا سکوت امام میفهمیم میشه از این چیز رو زامن نیست. از ساکتت من زمان غیرها فی مقام البیان، در مقام بهی میگه اطلاق مقامی، حضرت در مقام بیان همه احکام زمانات این جاری است، زمان العین رو گفته، زمان منافع مستوفات رو گفته، از منافع غیر مستوفات سکوت کرده، من میشه بیش از این تکلیفی نیم. چرا امام این دوتا رو فهمودن سومی رو نفهمودن رو بود واجب نیست؟ حالا این قول ما قبلا گفتیم به فاصلی محل بحث ماست که بین مالکین باشه، اینجا دوز رفته فروخته درسته؟ خود مالک مثلا بی تقصیر این مثلا خبر نداشته، اقدامی نکرده. اینجا میگیم به طریق اولا وقتی که مالک خودش اقدامی نکرده بود و دزد این کار انجام داده بود، میگیم منافع به نفع مالک مورد زمان نیست، در جایی که خود مالک اقدام بین کرده بود به طریق اولا مورد زمان نیست. بعد ترش از این قصفه کسی که مال مردم، حالا خود اون دزده قبل از فروش، حالا همین جاریه در نظر بگیر، یه وقت میگیره میفروشه یه وقت خودش استفاده میکنه، خود دزده اگر استفاده نکنه منافع مستوفا غیر مستوفاتش رو امام میگه زامن نیست. این دیگه بالا میگه آقا دزد زامن نیست، منی که به بیع فاسد دستم آقای زامنم قطعا نیستم. و کذا صحیحه محمد بن قیس الوارد فی من با این بچه های ناغلا که آقا ده زمانه پیدا میشن، من با ولیدت ابیه به غیر اذنه، ولیده ام بلد بابای امه و کنیز از کنیز بچه داشت، این رفته کنیز به نظرم کنیز و بچه دوتایی شو کن حالا بچه محل بعد امه ولد باباشو بدون خبر باش برو تو این کنیز بابا میفروه، اونا مردم اصلا مشتری بی خبر از این که این امه ولد است. امه ولد کنیزی که بچه داره، ولیدت عبیه، ولیده یعنی کنیزی که برای پدرش بچه آورد. خب بگی باطله اصلا چنین بیه، اصلا این امه ولد قابل فروش، قابلیت فروش ندارد در اسلام، هیچی از اساس باطله. حالا غیر از اینکه به غیر اذن مالک بود قابل امضا هم نیست، یعنی داغونه این وضعش. فقال علیه السلام الحکم ان یأخذ الولیده و ابنها، هیچی دیگه این ولیده و بچه مال بابا است، فروش باطله اصلا انگار نفروخته. و سکت عن المنافع الفائته، و حضرت سکوت کرده است از منافع فائته، اینکه منافعی که این وسط مثلا کنیز مدتی مثلا در اختیار اون مشتری قرار داشته منافعش چی میشه، حضرت هیچی نگفتن در این مورد. مثلا این گونه مستوفاتش هم نگفتن، مستوفاتش هم نگفتن. حالا فا این نعدم از زمان فی هذه الموارد که فی حال الموارد یعنی جایی که فروشنده خود مالک نیست، هم در اون مثال جاریه قبلی مسروقه، هم در این ام بلد، در هر دو خود بایه اقدام به فروش نکرده، در جایی که دیگری اقدام به فروش کرد حضرت میگه زمان نیست، اونجایی که خود مالک اقدام به تعقل ضامن نیست. حالا اگر من اون روایت قبلی که منافع مسروقات گفته بود خوبه، حالا ممکنه کسی بگه این مثلا در مقام ظاهر چه در مقام بیانه، چون میان اساساً میگن چه اتفاق افتاده چه کنیم، تمام احکام ازت بگه دیگه، ظاهرش اینه که اینم در مقام بیان. فإن عدم از زمان فی هذه الموارد مع کون العین لغیر البایه، یعنی بایه مالک نبوده اینجاها، در جایی که بایه مالک نبوده است امام میفرمان زمانی نیست و مال بایه هدر است، اونجا که خود بایه اقدام کنه به طریق اولا که یوجب عدم از زمان هنا، یعنی در جایی که بایه مالک باشد به طریق اولا بچه اولویتش هم روشنه. ول انصاف به سب کنینم، شما که ادله اونا رد کردی، اصل و ادله متعدده یا بولید بعد دیگه چی هست؟ ولی انصاف اندل توقف فی المسئلت مجالن، اگر آدمی متوقف بشه مجالن، یعنی خلاییش کسی مصرب شیخ و بعد از خوندن حتی یک سال از مکاسب مثلا بعد زمین ها نفهمه، یعنی تقریبا درس نخونده، استدلال اونا رد میکنه، اصل و دلیل اشتهادی و همه چی، بعد میگه با توقف کنیم. چرا توقف؟ چون مشهور مخالف وقت توقف، چرا توقف مجالم؟ آقا یه دلیل دیگه شما همه که این طرفه، ولی انصاف من دلیل توقف و فیل مسئلت مجالم علا رقم این که مشهور حکمی به زمان کرده، ولی ادله این طرفه. پس یعنی میخواد بگه تازه منظورش این نیست که آه این نکته جالب رو بگم و تمومش کنم، منظورش این نیست که به من خورده نگیرید چرا به ادله عمل نمی کنم، منظورش اینه که به من خورده نگیرید که به اساس مشهور فتوا نمیدم، حرفش اینه. میگه علا رقم این که مشهور گفته زمان، من شیخ توقف کنم و فتوا به زمان ندم، به من خورده نگیرید، چون این همه دلیل پشتشه، پس حق دارم که مثل مشهور فتوا ندم و متوقف بشم در مسئله. منظورش اون بده داستانه چجوری؟ اگر چیه کسی بود که مثل خود شیخ معروف میشد ولی انصافا اندل توقف فی المسئله، یعنی توقف کنه، یعنی به اساس مشهور فتوای به زمان نده، به خاطر ادله‌ای که گفتیم فتوا نده به زمان و توقف کنه، این مجالی براش هست. کما فی المسالک طبعا لدروس و تنقیح، تنقیح فاضل مقدار، دروس شهید اول، مسالک اینا متوقفینه در مسئله هستن، شیخ هم چهارمیشون، اینا گفتن ما نمیدونیم مسئله چیه، زمان یا نیست، جز متوقفینیم، چه کنن؟ برن مصالحه کنن مثلا، که در باب زمانات کسی متوقف بشه یا باید مثلا اصل عدم زمان جاری کنه، اصل عدم زمان هم خودش نوعی فتواست، وقتی به نشه نه اصل عدم زمان هم نتونسته جاری کنه، تش برن با مصالحه کنن یه قیمتی با هم به توافق برسند و این معنای توقفی میشه. حالا این مسئله ادامه